en Écosse. En Écosse. En Écosse.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم به آریاکای که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم مثل روزهای گذشته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. واکنش ها به حمله انتحاری به مسجد شیعیان در قندوز، و اعزام تیم دوچرخه سواران هرات و کابل برای گسترش صلح و ثبات در افغانستان. ظهر دیروز همزمان با اقامه نماز جمعه انفجاری شدید در مسجد جامع سیدآباد در بندر خانآباد قندوز به وقوع پیوست. گروه تروریستی داعش اعلام کرده که عامل این حمله انتحاری فرد به نام محمد الایغوری بوده و خب بیش از 200 نمازگزار هم در این حمله شهید و مجروح شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ضمن محکوم کردن این حمله انتحاری گفت که ظهر دیروز در مسجد شیعیان منطقه خانآباد در ولایت قندوز یک تروریست بمب به همراه خودش را در میان نمازگزاران منفجر کرد که بر اثر آن 10 نفر کشته و زخمی شدند. تا کنون آمارهای متناقضی از شمار قربانیان این حمله تروریستی منتشر شده، اما رئیس کمیسیون اطلاعات فرهنگ طالبان در قندوز تازه ترین آمار کشته های ای حادثه را 46 تن و شمار زخمی ها را 143 نفر اعلام کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران حمله تروریستی در مسجدی در قندوز افغانستان را محکوم و با خانواده قربانیان این رویداد تلخ ابراز همدردی کرد. سید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با محکوم کردن این واقعه تروریستی با خانواده قربانیان این رویداد تلخ ابراز همدردی کرد و بهبودی مجروحان از درگاه الهی خواستار شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد اقدامات تروریستی در هر شکل و از سوی هر طرفی محکوم است. همچنین آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد حمله بر نمازگزاران در قندوز محکوم کرده و گفته که کشتار غیر نظامیان نقض حقوق انسانی است. داعش مسئولیت این حمله مرگبار بر عهده گرفته. دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی در توییتر حمله روز جمعه بر نمازگزاران شیعه در قندوز را نقض حقوق بشر و قوانین بین المللی بشر دوستانه خوانده. گوترش افزوده که حمله بر غیر نظامیانی که از حق خود برای انجام آزادانه مناسک دینی خود استفاده میکنند نقض حقوق اساسی بشر و قوانین بین المللی بشر دوستانه است. انفجار خونین در مسجد شیعیان در ولایت قندوز پس از آن صورت گرفت که گروه طالبان مدعی شد گروه تروریستی داعش تهدید جدی برای طالبان نیست و به زودی در افغانستان سرکوب خواهد شد. مسئولیت این انفجار را همینطور که عرض کردیم گروه تروریستی داعش بر عهده گرفته. اگرچه از دیدگاه طالبان این گروه تروریستی تهدیدی برای طالبان نیست، اما گروه دهشتناک و تهدید جدی برای افغانستان به خصوص برای اقلیت‌های مذهبی است که با هدف دامن زدن به جنگ‌های مذهبی در افغانستان فعالیت می‌کند. برخی از کارشناسان بر این باورند که گروه تروریستی داعش یک پدیده خارجی است که با هدف ایجاد مشکلات برای مردم افغانستان فعالیت می‌کند و این گروه فتنه و دسیسه‌ای برای ایجاد تفرقه در میان مردم افغانستان است. با توجه به اینکه برخی از اعضای طالبان که مخالف مشی سازش آن با آمریکا بودند از این گروه جدا شدند، ممکن است از جمله عوامل بروز خشونت‌های خونین در افغانستان باشند. بنابراین طالبان با شرایط دشواری برای تأمین امنیت مردم افغانستان روبروست، زیرا مخالفان این گروه از افراد استخبارات دولت اشرف غنی هم میتونند باشند که با هدف ضربه زدن به جایگاه طالبان در امور حکومتی و ناتوان نشان دادن آن در تأمین امنیت اقدام به انفجارهای خونین میکنند. با باور بسیاری از کارشناسان، مخالفان مردم افغانستان که به دنبال اقدامات تروریستی هستند نمیخواهند که مردم این کشور امنیت داشته باشند. اونا از حمایت‌های مختلف در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی برخوردارند و انفجار در مراکز مذهبی را با هدف دامن زدن به خشونت‌های مذهبی انجام میدن. در هر حال گروه طالبان که قدرت در افغانستان به دست گرفته، با مسئولیت تأمین امنیت مردم این کشور به خصوص اقلیت‌های مذهبی روبروست و اگر گروه طالبان نتونه ضمن مقابله با این گروه‌های تروریستی امنیت مردم افغانستان را تأمین کنه، در آینده با مشکلات و پیامدهای بیشتری روبرو خواهد شد، به خصوص آنکه جامعه جهانی طالبان به عنوان گروه مسئولیت پذیر در برابر مردم افغانستان نخواهد پذیرفت. ساعت قبل تماسی داشتم با دکتر محمد صالح سلجوقی، آگاه مسائل سیاسی و نماینده سابق پارلمان افغانستان، و با توجه به ناامنی هایی که در افغانستان وجود دارد و ای که طالبان مدعی هستند که داعش تهدید جدی برای افغانستان نیست، خواستم که ارزیابیشان را بیان بکنند.
اولا که باید گفت نهایت متاسفم از بابت انتحار و حادثه دیروز که صدا هموطن عزیز ما شهید و زخمی شدن. اصلا جغرافیای افغانستان محل رقابت و منازعه قدرت‌های دنیا و کشورهای همسایه شد. روزهای آینده افغانستان هم سبب شده تا این جغرافیا محل درگیری و تنش‌های بیشتر از گذشته باشد. داعش وجود داره، حضور داره. اگر نمی داشت چنین حوادث در حوزه مشرقی افغانستان، جلال آباد، حتی کابل و قندوز و جاهای دیگر اتفاق نمی افتاد. این روزا که طالب‌ها مسلط شدن، طالب‌ها با یک مارش نظامی آمدن، حکومت را ساکت کردن، بر سراسر افغانستان تسلط پیدا کردن. اما ظرافت بازی‌های استخباراتی بالاتر از وسع هم قوت‌های طالب است و هم دستگاه استخباراتی سابق افغانستان. چنانچه می‌دیدیم با حضور نیروهای بین‌المللی در افغانستان و آمریکایی ها که اشراف داشتن با تمام وسایل و وسایل الکترونیکی و نظامی قوی، بازم چنین اتفاقات هر روز در شاهد بودیم. بعضی آنها طالب ها مسئولیت بودن می‌گرفتند و بعضی آنها هم داعش. امروز اون فضای گذشته استخباراتی و قوتی که با وجود حضور نیروهای بین‌المللی در افغانستان وجود داشتن وجود ندارد. دوم، تحریک طالب‌ها یا امارت اسلامی از نظر استخباراتی هنوز باید مدعی این نباشند که هیچ گونه تهدید امنیتی در افغانستان وجود ندارد، بلکه این گروه‌های افراطی هستند. نوع نگاه و شرحشان از مسائل دینی با نوع نگاه و شرحی که امارت اسلامی و لیدران مذهبی طالب‌ها دارند فرق می‌کند. اینا آمدن متراکم شدن در جغرافیای شمال افغانستان به دلیلی که بتونن به کشورهای خود که مربوط به آنها هم هست مزاحمت ایجاد بکنن و در ضمن آرمانهایی که برای آنها تلقین شده نیز در حوزه جغرافیای افغانستان تعمیل بکنن. به این خاطر قطعا روزهای آینده افغانستان روزهای نیست که ما شاهد این انفجارها نباشیم یا شاهد یک وضعیت امنیتی بهتر از گذشته باشیم. هر روز علمی جغرافیا به دلیلی که محل منازعه و رقابت بازی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی هست شاهد چنین ناامنی‌های خواهیم بود، مگر اینکه یک دولت مقتدر و قوی که تمام مردم افغانستان با یک ذوق و با یک علاقه و با یک امید به آینده با او همکاری بکنند، شوند حامیان، شوند همکاران امنیتی خود دستگاه سیاسی حاکم در افغانستان. هر لحظه و هر جایی که جزئی ترین تهدید ببینند خود مردم همکاری بکنند با نهادهای امنیتی و با امارت اسلامی و در جای بر جا خفه شد. اما آنچه که امروز وجود دارند به دلیل بحران اقتصادی و شکستگی های اقتصادی، به دلیل فقر و بیکاری زیاد شده در افغانستان، علاوه بر آن بعضی محدودیت هایی که برای مردم جهت دستیابی به آزادی های اساسی و مدنی آنها احساس می کنند، لذا یک رقم روحیه خلق گردیده که با این روحیه اصل همکاری همه جانبه و متوقع وجود نداره. لذا گروه های افراطی دیگر، تروریستان دیگر هم می توانند در بین مردم افغانستان در گوشه و کنار از اثر قوت تهدیدی که می توانند خلق بکنند حضور داشته باشند. قطعا جای نگرانی است. هر روزی تهدیدات بیشتر میشه، با مردم افغانستان هم بیشتر قربانی متاسفانه.
جناب سلجوقی، عده از کارشناسان بری باورند که گروه تروریستی داعش یک پدیده خارجی است که تلاش میکنه تفرقه در بین مردم افغانستان ایجاد بکنه و به خشونت‌های مذهبی دامن بزنه. ارزیابی شما چی است؟
بدون شک طالب‌ها با او تفسیر و نگاه دینی که دارند در یک جامعه سنتی که بیشتر بر اساس مذهب امام ابو حنیفه یا مذهب جعفری در این جیب سالها در کنار هم دیگر زندگی کردن، شرح و تعریفشان از مسائل مذهبی او قدر متضاد و متقابل نبوده. اما آمدن داعش با اون نگاهی که او داره که گویا بتونه خلافت کلان اسلامی ایجاد بکنه، یا این که تمام باورها و اعتقادات مذاهب چندگانه دیگر منتفی بساده در افغانستان، حداقل پایگاه اجتماعی داشتن نمیتونه. لذا تا گروه های تروریست که از جای به افغانستان آمدن دست به چین اقدامات میزنند به منظور اخلال امنیتی کلان در منطقه و تبدیل نمودن افغانستان به اقطاب مختلف با شهرها و باورهای مختلف دینی و سیاسی اینجا آمدن شروع به فعالیت کردند. گروه داعش به هیچ عنوان یک خروج داخلی در درون افغانستان نیست با یک طرز عقیده و بیانه. تا به حال هم هیچ شرحی دینی و مذهبی از زبان یک مبلغ داعشی در افغانستان شنیده نشده که آیا مردم با او شرح و تفسیرهایی که او میکنه آیا علاقه دارن. بسید گروه تروریستی هستن از بیرون همحال مدیریت میشن، توسط بیرونی ها و خارجی ها ایجاد شدن و همحال هم هر گونه امکاناتی که به دسترس اونا قرار میگیره از منابع استخباراتی کشورهای خطرناک و قدرتمند هستن که میخوان رقبای منطقه‌ای خود در افغانستان آسیب بزنن. و امروز متاسفانه دنیا در یک مرحله جدید از مناقشه های بین ملی وارد شده. امروز رقابت های اقتصادی کلان سبب شده که کشورهای کلان توسط ابزار این گونه به جان منافع هم دیگر در منطقه بیفتند. داعش بدون شک منشأ بیرونی داره، مدیریت از بیرون میشه، تغذیه و تمویل و تجهیز از بیرون میشه و این میتونه به عنوان یک خطر بزرگ در حوزه جامعه و کشوری که با سنت‌ها زندگی میکنه، با افکار بسیار سنتی و باورهای دینی سنتی زندگی میکنه، او خاطر میتونه که هم وجود داشته باشه هم رشد و انکشاف بکنه. و همچنین کسانی که از وضعیت امروز متعرض هستند یا یک متعرضی شدن، اونا هم میتونن بسترهای برای فعالیت‌های داعش ایجاد بکنن. در یک جامعه بیکار، در یک جامعه فقیر، خروج و ظهور چنین میوارها و گروه های تروریستی به این نیست. متاسفانه افغانستان هم قربانی همین صحبت هاست. بله، داعش یک پدیده کاملا خارجی است. داعش یک وسیله است به خاطر برهم زدن امنیت منطقه نه تنها افغانستان، و یک تهدید جدی است برای کشورهای همسایه افغانستان.
هر روز رادیو دری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
خب همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. تحلیلی را شنیدید از محمد صالح سلجوقی، آگاه مسائل سیاسی و نماینده سابق پارلمان افغانستان. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در رأس یک هیئت دولتی عازم قطر شد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در توییتی ضمن اعلام این خبر گفت هیئت طالبان با مقامات قطری و نمایندگان تعدادی از کشورهای دیگر درباره وضعیت سیاسی و روابط کنونی در کشور گفتگو می کند. در این سفر ملا خیرالله خیرخواه وزیر اطلاعات و فرهنگ، ملا عبدالحق واسق مدیر کل اطلاعات، مولوی نور جلال معاون وزیر داخله، شیخ شهاب الدین دلاور و حاجی محمد ابراهیم وزیر خارجه طالبان همراهی خواهند کرد. در همین حال سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در گفتگو با تلویزیون الجزیره در پاسخ به فشار کشورهای غربی مبنی بر عدم تشکیل حکومت فراگیر از سوی طالبان گفت که اونا آماده تشکیل حکومت همشمول هستند اما نه گزینشی، و افزوده که جامعه جهانی به خواستهای مردم افغانستان باید احترام بگذارد. با این حال خبرگزاری رویترز گزارش کرده که قرار است مقام‌های بلندپایه آمریکایی در روزهای شنبه و یکشنبه با نمایندگان طالبان در دوحه دیدار کند. خروج مسئول شهروندان آمریکایی و افغان‌هایی که می‌خواهند از افغانستان خارج شوند بخشی از مسائلی است که دو طرف روی آن گفتگو خواهند کرد. زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان که برای چندین سال در گفتگوهای صلح افغانستان دخیل بود در این گفتگوها حضور دارد. مقامات آمریکایی گفتند که این مذاکرات در زمینه بر رسمیت شناختن طالبان از سوی واشنگتن نخواهد بود و هر گونه مشروعیت طالبان به اقدامات اونا و عمل به تعهداتشان در دراز مدت بستگی دارد. در همین حال ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در نشست مطبوعاتی از آمادگی روسیه برای انجام اقدامات قاطع در صورت تشدید وضعیت در مرز تاجیکستان و افغانستان خبر داد. وی گفت در صورت لزوم قاطع ترین اقدامات مطابق با اصول همپیمانی روسیه و تاجیکستان و مشارکت استراتژیک انجام میشه که روسیه بارها در مورد آن صحبت کرده. زاخاروا افزود وضعیت در افغانستان و در مرز این کشور با تاجیکستان در کانون توجه ما قرار داره. بین مسکو و دوشنبه به ویژه نهادهای دفاعی، خدمات مرزی و البته نمایندگی های دیپلماتیک ارتباطات فشرده‌ای وجود دارد. و افزود ما همکاری خود ما را در زمینه تقویت توان رزمی تاجیکستان و خدمات مرزی آن با در نظر گرفتن همه نیازهای عملیاتی ادامه می‌دهیم. پایگاه 201 روسیه واقع در خاک تاجیکستان مجهز به تمام ابزارهای لازم برای کمک به دولت تاجیکستان در صورت تشدید اوضاع باشد. و گفته زاخاروا روسیه برای موضوع که طالبان بر اجرای تعهدات خود از جمله در مورد عدم تهدید کشورهای ثالث و در درجه اول کشورهای همسایه افغانستان تمام تلاش خود انجام خواهد داد اعتماد دارم. وی افزود همچنان از تماس‌های خود با طالبان برای تشکیل دولت فراگیر در افغانستان که در بردارنده منافع همه نیروهای قومی سیاسی و مذهبی و همچنین اجرای سیاست مسئولانه در قبال خارجی ها و جمعیت غیر نظامی کشور استفاده می کنیم. در همین حال زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان در جمع خبرنگاران گفته بود که وضعیت در مرز افغانستان و تاجیکستان آرام است و هیچ تنشی وجود ندارد. اما همکار ما فیض احمد محمدی از هرات پشت خط ارتباطی ما هستند. با مناسبت هفته وحدت برنامه‌هایی در هرات روی دست گرفته شده از طرف شورای اخوت اسلامی و از جمله این کارها اعزام تیمی از دوچرخ سواران هست از هرات به کابل. می‌خوایم که جزئیات بیشتری را از زبان فیض احمد محمدی بشنویم. آقای محمدی درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. آقای محمدی، خب ظاهرا ارتباط ما با جناب آقای فیض احمد محمدی قطع شده. دوستان ما دارن تلاش میکنن که این ارتباط را مجدد برقرار بکنن و ما بتونیم با جناب آقای فیض احمد محمدی در هرات صحبت بکنیم. جزئیات این خبری را که من خدمت شما عرض کردم که اقداماتی داره در هرات صورت میگیره به مناسبت هفته وحدت برای این که همدلی و اتحاد و وحدت بین مردم افغانستان ایجاد شود، گسترش پیدا بکنه و مردم در کنار هم با آرامش زندگی بکنن. خب ظاهرا ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای فیض احمد. خب ارتباط برقرار نشده ظاهرا با فیض احمد محمدی در هرات. ما همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و خب بله ارتباط برقرار شد. آقای محمدی درود بر شما، وقت شما بخیر.
سلام و ارادت خدمت شما جناب سروری، وقت شما بخیر. بنده هم عذرخواه هستم از اینکه به هر حال اختلالاتی در ارتباطات تلفنی ما برقرار میشه.
سلامت باشین ان شاء الله. خواهش میکنم، ما در خدمت شما هستیم. همین بحث هفته وحدت هست و اقداماتی که روی دست گرفته شده، بفرمایید جزئیات را.
خب همونطور که حالا شما و شنوندهای خوب شما هم متذکر هستن، خب سالیان سال هست که مردم غرب افغانستان در برگزاری مراسم های ویژه ماه ربیع الاول و به خصوص هفته وحدت به پیش قدم میشن، تلاش میکنن تا اینکه با کیفیت بسیار خوب و همچنان با حضور پرشور مردم از این مراسم ها تجلیل و تفویض بشه.
بله.
خب همونطور که شما هم اشاره کردین، با نزدیک شدن هفته وحدت اسلامی و گرامی داشت از میلاد نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم، 6 نفر از تیم بایسکل سواران هرات سفری را تحت عنوان سفیران صلح و وحدت از هرات به سمت کابل آغاز کردند.
بله.
این برنامه از سوی شورای عقوبت اسلامی هرات و فدراسیون بایسکل سواران این ولایت برگزار شده. این حرکت ورزشی که با پیام صلح و همدلی آغاز شده، با حمایت اعضای شورای عقوبت اسلامی، مسئولان محلی و شماری از چهره‌های ورزشی افغانستان هم روبرو شده.
بله.
حجت‌الاسلام والمسلمین سید رضازاده معاون شورای عقوبت اسلامی هرات در این برنامه گفت که قرار است این ورزشکارا پیام صلح و وحدت از هرات که به عنوان شهر عقوبت و همدلی شناخته میشه به سمت کابل برسونند و به هر حال همه مردم افغانستان از این بحث مطلع بشن.
بله.
آقای رضازاده گفت که شورای عقوبت اسلامی با برگزاری و حمایت از این گونه حرکت ها در تلاش نهادینه ساختن وحدت و همدلی در جامعه هست.
بله.
مسئولان محلی هرات هم با استقبال از این برنامه گفتند که از حرکت هایی که با محور وحدت و صلح هست با تمام قوتشان حمایت میکنند. مولوی نعیم الحق حقانی رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ هرات گفت با رسیدن سفیران صلح و وحدت به کابل در کنار ابلاغ پیام وحدت به مردم افغانستان، این پیام را هم میرسونند که افغانستان به سمت ثبات و امنیت در حال حرکت است.
بله.
او گفت همه مردم افغانستان تشنه صلح و همدلی هستند و در این مسیر از این پس تلاش همه جانبه صورت خواهد گرفت. خب این گروه از بایسکل سواران هرات که سفر صلح و عقوبتشون آغاز کردند،
بله،
در مسیر هرات کابل از سوی مسئولان محلی ولایت فرا در همسایگی جنوبی هرات هم استقبال شدند. مولوی صادق فراهی رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ فرا گفت که روز گذشته از کاروان بایسکل سواران در امتداد شورای هرات قندهار استقبال کرده و از آنان تقدیر شده.
بله.
مولوی فراهی همچنان گفته که برای اعضای تیم ورزشکاران بایسکل سوار از امنیت در مسیر راه‌ها و مراکز ولسوالی‌ها اطمینان کامل داده شده.
بله.
و این تیم حمایت مالی هم شدند.
بله.
او همچنان تصریح کرد که پس از استقرار نظام امارت اسلامی در افغانستان، این برای اولین بار است که یک گروه بایسکل سوار از هرات الی کابل بدون مشکل امنیتی هم سفر میکنند.
بله.
ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت فرا همچنان گفته که در آستانه فرا رسیدن سالروز ولادت با سعادت منجی عالم بشریت و برگزاری این گونه برنامه ها که دارای پیام های وحدت و برادری است میتواند انسجام بیشتری در بین مردم به وجود بیاره.
بله. بسیار سپاسگزاریم آقای محمدی از شما و شما خدافظی میکنیم.
از شما هم تشکر میکنم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با فیض احمد محمدی، همکار ما مستقر در هرات. تا کنون در چندین مرحله جمهوری اسلامی ایران مواد غذایی و دیگر اقلام مورد نیاز مردم افغانستان به این کشور فرستاده که در برنامه‌های گذشته انعکاس گزارشش خدمت شما عزیزان شنونده تقدیم کردیم. آخرین مرحله کمک‌های ایران هم هفته پیش وارد کابل شد. محمد حسن قوسیان مقدم دبیر کل جمعیت هلال احمر ایران گفت ملت افغانستان در شرایط کنونی نیاز مبرم به مواد غذایی دارند و بر همین اساس این کمک ها صورت گرفته.
بعد از تحولات اخیر که در افغانستان رخ داده و تحریم های شدیدی که علیه افغانستان ایجاد شده، در کشور افغانستان با مشکلی به نام کمبود مواد غذایی مواجه هستیم. جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی که با جمعیت هلال احمر افغانستان داشته، محموله های کمک بشردوستانه مواد غذایی رو ارسال میکنه در افغانستان، در کابل تحویل میده به جمعیت هلال احمر افغانستان برای توزیع بین افراد آسیب دیده. محمول شامل 50 تن مواد غذایی هست، قند و شکر، برنج، مواد غذایی دیگه به ارزش تقریبی 1.5 میلیارد تومان. ما انشالله فکر میکنم که دو محموله دیگه هم بتونیم ظرف هفته های آینده انشالله ارسال کنیم مواد غذایی.
محمد حسن قوسیان مقدم بود، دبیر کل جمعیت هلال احمر ایران. حسن اسفندیار، مدیر کل عملیات و برنامه های بشردوستانه جمعیت هلال احمر ایران هم گفت که قرار هست در هفته های آینده دو محموله مواد غذایی دیگر به افغانستان ارسال شود. در همین حال محمد تقی هاشمی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی گفت که مجموعه آوارگان و پناهندگان افغانستانی مستقر در مهمانشهر تربت جام در طول سال خدمات زیادی دریافت می‌کنند، ولی به لحاظ پزشکی و تخصصی همیشه با مشکلاتی مواجه بودیم. وی با قدردانی از گروه‌های جهادی و پزشکی که در ایام دهه پایانی ماه صفر برای خدمت رسانی به پناهندگان افغانستانی به مهمانشهر آمدند گفت که گروه‌های جهادی ایرانی و افغانستانی با استقرار در مهمانشهر تربت جام خدمات ارزشمند پزشکی، فرهنگی و آموزشی به صورت رایگان به خانواده‌های افغانستانی مستقر در این مرکز ارائه دادند. این مسئول ادامه داد: همکاری با ملت مسلمان و پناهنده افغانستان ادامه خواهیم داد تا مشکلات اونا برطرف شود. هاشمی با اشاره به وضعیت اردوگاه سفید سنگ هم گفت بخشی از آوارگان که وارد کشور میشن به اردوگاه سفید سنگ منتقل و با مشکلات اونا رسیدگی میشن. وی با اشاره به اینکه روزانه بین 800 تا 1000 نفر از مرزهای غیر رسمی وارد کشور میشن خاطر نشان کرد بر اساس قوانین و مقررات موجود و با توجه به شرایط فعلی افغانستان این افراد جزء پناهندگان افغانستانی محسوب نمیشن و پس از مدتی که پذیرایی و خدمات رسانی شده و مشکلات اونا برطرف شد با اخذ تضامین امنیتی که مشکلی برای اونا ایجاد نشوه با رضایت خودشان به افغانستان برمیگردند. مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی خراسان رضوی با اشاره به اینکه در اردوگاه سفید سنگ 120 واحد مسکونی برای مهاجرین وجود داره یادآور شد، تعداد خانواده هم در میان آوارگان وارد کشور میشن که بیشتر مورد رسیدگی قرار میگیرن و بعد از اخذ تضامین امنیتی با وزارت خارجه همسایه با رضایت خودشان به افغانستان برمیگردند. و خبر دیگه‌ای که تقدیم شما بکنیم این که طالبان از تعیین سرپرست جدید بانک ملی افغانستان خبر داد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در این باره گفت مطابق حکم رهبری طالبان شاکر جلالی به عنوان سرپرست بانک ملی افغانستان منصوب شده. این در حالی است که پس از تسلط طالبان بر کابل بیشتر بانک‌های این کشور تعطیل بوده و پس از بازگشایی هم با مشکل نقدینگی مواجه بودند. خب عزیزان شنونده و دقایق پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از اینکه امروز هم با برنامه تحلیلی انعکاس همراه بودید. امیدواریم که برنامه‌ای که تقدیم شما کردیم مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. میدانین که برنامه انعکاس یک برنامه تحلیلی است که به مدت نیم ساعت در همین ساعت در ساعت 11 به وقت ایران و 12 به وقت افغانستان تقدیم حضور شما عزیزان شنونده میشه و سعی میکنیم که با تحلیل و بررسی آخرین تحولات افغانستان بپردازیم. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم استقبال بکنید از این برنامه. میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازنده تان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794 717 7144 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونین از طریق شبکه‌های اجتماعی هم ما را پیگیری بفرمایید. سپاس مجدد از همراهیتان و خدا نگهدار.